أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. در رابطه با استصحاب عدم ازلی در بحث سوم بودیم که اشکالات بیانات برخی از اعلام رو ذکر می‌کردیم. بیانات مرحوم محقق عراقی گذشت. مرحوم امام هم در اینجا بیاناتی دارن، دو تا اشکال کردن بر این استصحاب عدم ازلی که به این مناسبت بد نیست اینا هم ذکر بشه. ایشون از مجموع فرمایشاتشون در اینجا میشه برگشت داد فرمایشات ایشون رو به دو اشکال. یه اشکال در مربوط به مورد بحث، چون ما عرض کردیم یه بحث در اینه که آیا میشه موضوع عام را در شبهه مصداقیه مخصص، موضوع عام را مثلا قید عدمی داره، عدم و عنوان الخاص قیدشه بعد از تخصیص، جایی که شک کنیم به نحو شبهه مصداقیه، میشه با استصحاب عدم ازلی ثابت کردین عدم را، عدم الفسق را مثلا برای اکرم کل فقیر بعد کامد الا الفساق، یا نمیشه. که مقصود از استصحاب عدم ازلی در عناوینی که ملازمه با وجود معروضه، نه مثل فسق حالت سابقه عدمی داره، نعتی داره، مثل هاشمی و قرشی و امثال اینها، میشه اینا رو با استصحاب عدم ثابت کرد موضوع عام را و حکم عام را که مثلا حکم الزامی است بار کرد یا نه. این یه بحث بود. یه بحث هم جایی که اصلا عام و خاص نداریم، یه حکمی برای یه عنوانی بار شده، یا خاص ما یه حکم لزومی بوده، گفته یحرم و اکرام الاموی مثلا، شک کنیم این آقا اموی یا نه، آیا اکرامش حرام یا حرام نیست، بخواییم نفی کنیم این حکم الزامی را که اون عنوان مقید از معروض و یه عرض این چنینی مثل امویت، میتونیم این کار کنیم، نفی کنیم با اصحاب عدمه این حکم الزامی را یا نه. اینم یه مورد دیگری از استصحاب عدم ازلی بود که مقصود ازش نفی حکم بود، نفی حکمی که بر عنوان مقید باره با استصحاب عدم ازلی نسبت به قیدش، نه اثبات موضوع عامی که مثلا عدم درش قید شده، چون این دوتا با هم بحثاش فرق میکرد که قبلا به تفصیل گذشت. اشکالات مرحوم امام هم بعضیش در اشکال اول که از کردیم به دو اشکال میشه برگردون فرمایشاتشون رو، یکیش در همین محل بحث، یعنی اثبات موضوع عام که قید عدمی داره با این استصحاب عدم ازلی، یکیش هم مربوط به نه مطلق همون نفی ها در کل استصحاب عدم ازلی، حتی اگر بخواییم باش نفی کنیم حکم الزامی بار شده بر عنوان خاص را یا برای عنوان مقیدی را با استصحاب عدم ازلی. اما اشکال اولیشون اینه، میفرماید در این که قید عدم عنوان خاص که بخواد اخذ بشه در عام، موضوع عام، این حتما بایستی به نحو عدم نعتی باشه و ممکن نیست به نحو عدم محمولی و سلب تحصیلی باشه. تعبیرات ایشون اینجا مختلفه. یه تعبیر اینه که چون میخواد قید موضوع قرار بگیره، قید موضوع عام وقتی بخواد قرار بگیره، پس لابد منه که جزء اول که اون مثلا عنوان فقیره یا هر عنوانی که در عام آمده، تقید اون جزء به این عدم استی اخص بشه تا بشه تقیید، تا عام مقید بشه ثبوتن به مثلا مرئی غیر قرشیه یا به فقیر غیر اموی مثلا. اما اگر سالبه محصله که با عدم موضوع هم صدق بکنه او موضوع باشه، این مستلزم اینه که جعل حکم شده باشه در فرضی که اصلا موضوع هم نباشه، حتی در فرض انتفاع موضوع، چون صالب محصله با فرض انتفاع موضوع هم صادقه و این محاله، بی موضوع که نمیشه اون حکم عام ثابت باشه. پس حتما باستی این عدم، عدم نعتی باشه، قید باشه در برای فقیر مثلا یا برای انسان مثلا در اکرم الله یا مرعه در مرعه قرشیه و غیر قرشیه. این یه بیان که این بیان خب مقصود ازش اگر اینه که تقیید موضوع عام به غیر از اخذ عدم نعتی یا شبه عدم نعتی، معدوله سالبت المحمول و امثال اینها معقول نیست، چون تا نسبت و ربط و ارتباط بین این عدم و اون موضوع عکس نشه تقیید موضوع حاصل نمیشه. این حرف درسته، ولی مدعی استصحاب عدم ازلی میگه لازم نیست ما موضوع عام رو مقید کنیم. این تعبیر اگه آمده در بیانات مرحوم میرزا و غیره که موضوع عام مقید، این مجرد تعبیره، مقصود اینه که حکم عام باستی مقید باشه. عام بعد از آمدن خاص حکمش نمیشه مطلق باشه، باستی مقید باشه. حالا این قید چه شکل میشه؟ دو شکل میشه قید اخص، یکی این که موضوع عام را مقید کنیم به این قید که میشه عدم نعتی، چون تقید را باید اخص کنیم تا بشه عدم. یه نوع این که نه، موضوع عام را مقید نکنیم، حکم عام را مقید کنیم. قبلا گفتیم اونجا کسانی که قائل به اخذ قید در عام به نحو سالبه محصله هستند، به نحو عدم محمولی هستند، دیگه عدم محمولی قید موضوع نیست، قید دیگری ابتداءن برای حکم عامه، یعنی وجوب اکرام مثلا یا هر حکم دیگری مقید به دو قیده، یکی موضوع عام، یکی صدق این سالبه محصله. و این سالبه محصله قید مستقیم حکمه، مثل جایی که حکم موضوعش مرکب از دو جزئه و بین خود دو جزء تقیدی عکس نشده، ولی عام حکم مقید شده به وجود این هر کدوم از این دو جزء. بنابراین این درسته که اگر بخوایم به دقه این عدم را، عدم و عنوان خاص را قید موضوع عام قرار بدیم، حتما باز عدم نعتی باشه یا معدوله باشه، تقید باز عکس بشه، اتصاف به این عدم مثلا ارتباط بین این عدم و بین باز عکس بشه. ولی مدعیان استصحاب عدم ازلی میگن ملزمی برای این نیست، بلکه مقتضای اطلاق عام نفی این قید تقیید زائده، چون اصل این که حکم عام مقید به این قیده این معلومه علی کل حال، چه به تبع چه به الاصاله، زائده بر تقیید اصل حکم که موضوعش هم مقید باشه، این امر اضافی است، نفی میشه، اطلاقی رو نفی میکنه. پس اگه این مقصود این درست، اگه مقصودشون اینه که نه اصلا نمیشه قید سالب محصله قید قرار بگیره برای عام، حتی به نحو قید حکم، نه به نحو قید موضوع، چون لازمش اینه که سالب محصله یکی از مصادیقش جاییست که اصلا موضوع هم نباشه، وقتی موضوع نباشه حکم اونجا هم باز فعلی باشه و این محاله. اگه این، چون این تعبیرم آمده در بیان اول، اشکال اوله، این اگه باشه بازم جوابش روشنه که این وقتی محاله و این لازمه تالی فاسد داره که این سالب محصله تمام الموضوع باشه. حالا اگه تمام الموضوع حکم عام بخواد بشه سالب محصله، این صادق جایی که موضوع هم نباشه اونجا حکم معقول نیست، وجوب اکرام دیگه معقول نیست. ولی فرض اینه که این جزء الموضوعه، یعنی یه جزء دیگه هم داره موضوع حکم عام. حکم عام یک تقیید خورده به صدق این سالب محصله، یه تقیید هم خورده به این که فقیر موجود باشه مثلا یا اون مرعه موجود باشه که موضوع عامه، و چون جزء الموضوع تا اون جزء دیگر محقق نشه اطلاق نداره حکم. حکم اطلاقش تابع اطلاق تمام الموضوع، نه تابع اطلاق جزء الموضوع. خیلی جاها جزء الموضوع اوسعه از کل الموضوع، ولی حکم اطلاق نداره، چون اون جزء دیگه هم باستی باشه، تا نباشه اون جزء حکم فعلی نیست، پس استحاله لازم نمیاد، اطلاقی درش نیست برای موردی که سالب به انتفاع موضوع. بنابراین که می‌فرمایید نمیشه عام عدم الخاص به نحو عدم محمولی و سالب تحصیلی درش قید باشه چرا نمیشه؟ با این بیانی که اونجا گفته شد، تحلیلی گفته شد. بله اگه بخواد قید موضوع باشه، تقیید مستلزم نعتیته، درست اخذ تقیده، ولی خب این متعین نیست، میتونه مستقیما قید عام باشه همونجوری که گفتیم، و عام موضوعش مرکب، مرکب نه مقید، از دو جزء باشه تا هر دو محقق نشه حکم عام فعلی نیست، مثل همه موارد موضوعات مرکب. مثلا این اشکال اول رو ما نفهمیدیم چیه مقصود ازش، وارد نیست. اشکال دوم ایشون اشکال فنی تری است. در اشکال دوم ایشون می‌فرماید برای اینکه این اشکال هم عامه، هم در مورد بحث میاد، هم در اون موردی که کسی بخواد حکم الزامی که بار شده برای یه موضوع مقید از ذات معروضی و قیدی از این قبیل قیود، بخواد کسی حکم الزامی رو نفی کنه به نفی اتصاف این موضوع به این قیدش به نحو عدم ازلی، به نحو سلب تحصیلی، یه قبل از موضوع این موضوع این شخص متصف به مثلا امویت نبود، حالا هم نیست، قبل از وجودش اموی نبود، حالا هم این سالب تحصیلی صادقه، پس اتصاف نفی شد، اتصاف هم جزء الموضوعه. یا ذات مثلا اموی بودن نفی شد، این هم جزء الموضوعه، با نفی جزء الموضوع حکم منتفی میشه، تنجیز و تنجز حکم رفت میشه، همه موارد. این اشکال دوم اینجا هم میاد، اونجا هم میاد، اینجا هم میاد. اشکال کلیست ایشون این را اینجا فرمودن، در این اشکال دوم فرمودن این استصحاب عدم ازلی که قبل از سه حالت سابقش، حالت سابقه متیقنش، صدق این سالبه تحصیلی قبل از تحقق موضوعه. این قضیه متیقنه که در سالبه محصله هست متحد با قضیه مشکوکه نیست تا بشه استصحابش کرد، و ما در باب استصحاب یه شرطی رو اونجا در دلیل استصحاب بعدن خواهید خوند هست که قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه بایستی موضوعاً متحد باشه، موضوعشون یکی باشه تا لا تنقض صدق کنه، والا اگر این موضوعش یه چیزی باشه اون موضوعش یه چیز دیگه باشه نقض صدق نمی کنه. قضیه شک به یک چیزی خورده، یقین به چیز دیگه خورده، به موضوع دیگری خورده، این نقض اون نیست، رفع ید بقایی از او رفع نقض اون نیست، نقض چیز دیگه است. پس قضیه متیقنه یقین نقض نشد به شک، این یکی از شرایط فرضا گفتن وحدت موضوع در قضیتین مشکوکه و متیقنه در استصحاب شرطه تا استصحاب جاری بشه، یکی از شرایط جریان استصحاب اینه. حالا ایشون میفرماد برای اینکه اینجا وحدت موضوع نیست، در مقام بیان اینکه چرا وحدت موضوع نیست یه بیان عقلی ایشون منطقی آوردن، فرمودن برای اینکه ما بگیم هذه المرأة قبل وجودها مثلا لم تكن قرشیه و لیست المرأة قرشیه، که سائن سالبه محصله که قبل از وجودش هم صادقه، این یک قضیه واقع حقیقیه نیست، تعبیری دانش میگه این اصلا یه قول کاذبه، نمیتونیم بگیم هذه المرأة قبل وجودها، تناقض هذه المرأة، این مرأة هست قبل وجود عالم تمام. سالبه تحصیلیه محصله در حقیقت نسبتی نیست بین مرعه و بین حکمی، سلب نسبته، عدم محضه. قضایای سالبه اصلا نسبت ندارن، اینجوری نیست که در موضوعشون موضوعی فرض بشه بعد بخوان نسبت اجزی رو برایش نسبتی رو به اسم نسبت سالبه به او نسبت بدن، سلب نسبت، بلکه سلب همه اطراف قضیه است که با سلب موضوع هم صادقه دیگه، سالب محصله عدم محضه، عدم محض نمیشه بهش اشاره کرد با تعبیر ایشون، قابل اشاره و معدوم و مطلق، قابل اشاره و اخبار و حکایت و اصلا نیست، مگر به عنوان اختراعی ذهنی تو ذهنتون چیزی اختراع بکنید با او اشاره میکنید به این چیزی که نیستش، ولی چیزی که نیست به چیزیش اشاره میکنید. پس چیزی فرض نمیشه در عقد الوضع جمله سالبه تحصیلیه، یه چیزی تو ذهن لحاظ میشه فرضی، به او اشاره میکنید، تو خارج چیزی نیست که بهش اشاره کنی، مرعی نیست در خارج بهش اشاره بگی، بگی لیست به قرشی. وقتی میتونه اشاره کنی که باشه، موجود باشه در خارج، و الا ولذا قضیه سالبه اصلا موضوع و نسبت و محمول و این حرفا نداره، سلب محضه، مگر به همون اشاره به اون مفاهیم، به اون اختراعات ذهنی که تو ذهنتون نقش ببنده باید به او اشاره کنید. به لحاظ محکی خارجی موضوع نداره و مرعی خارجی موضوعش نیست، به خلاف قضیه مشکوکه شما. قضیه مشکوکتون چیه؟ اینکه این مرعی که حالا موجوده آیا مثلا قرشیت داره یا نداره. پس قضیه متیقنتون موضوعش امر ذهنی است نه امر خارجی، قضیه مشکوکتون موضوعش امر خارجی است که عبارت از این مرعه است. پس قضیه مشکوکه قضیه متیقنه نشد تا بتونید استصحاب رو اینجا جاری کنید. دو تا قضیه شد. اینم بیان و اشکال دوم ایشون که در هر دو بحث میاد دیگه، چه جایی که بخوایم با حساب عدم ازلی حکم عام رو ثابت کنیم، قید عام رو ثابت کنیم، یا بخوایم نفی کنیم حکم الزامی بر خاص رو مثلا یا بر عنوان مقید رو. این اشکال هم قابل قبول نیست، چون موضوع در قضایا هیچ وقت امر خارجی نیست، همیشه امر ذهنی است، یعنی مفهومه. موضوع و قضایای چه حقیقیه چه مفاهیمه، ولی احکام که نمیتونه رو واقع خارجی بده، همونجوری که وجود حقیقی موضوع نیست، او محکی موضوعه، مصداق موضوعه، ولی موضوع حقیقی همون مفهومه. مفاهیم هم معرای از وجود و عدم موضوعه، گفته شده مفصل در بحث خودش، و مفهوم یعنی ماهیتی انتزاع میشه در ذهن، این موضوع قرار میگیره. حالا یا موضوع قرار میگیره برای کون تام، اخبار از وجودش و اخبار از عدمش، گفته میشه این ماهیت هستش، این ماهیت نیستش، در چه بگیم هستش باز مفهوم وجود روش بار میکنی، چه بگیم نیستش باز مفهوم عدم روش بار میکنی، چه نسبت ناقصه قرارش بده، میگیم این فلان صفت رو داره یا فلان صفت رو نداره. در همه اینا موضوع چه قضیه سالبه باشه، چه قضیه موجبه باشه، موجبه معدوله باشه، سالبه محصله باشه، مفاهیم معرای از وجود، و این مفاهیمی که میاد تو ذهن معرای از وجود، این مفاهیمی که میاد از خارج و موضوع این نسبت ها قرار میگیره، این نسبت ها امور ذهنی نیست، این واقعیت های حقیقی است. یعنی ذهن یک چیزی رو نمیگه معدومه، واقعا معدومه که ذهن حکایت میکنه از معدوم بودنش، همچون که حکایت میکنه از موجود بودنش. وقتی میگه این مرء مثلا معدومه، این امر ذهنی نیست، امر واقعی است. اطرافش که موضوع و محمول تصور مفهومه، مفهوم معرع از وجود، فرض اینه در منطق و فلسفه خوندیم که میشه تصورش کرد، و الا ماهیت رو هیچ وقت نمیشه دیگه تصور کنیم، مگر موجود باشه قطعا میشه تصور کرد. اطراف قضایا که مفاهیمه تصوری است، خود نسبت قضیه که نسبت تصدیقیه است، نسبت تصدیقیه هر امر واقعی که واقعیت داشته باشه میشه مفاد این نسبت تصدیقیه قرار بگیره، چه امر وجودی باشه، چه کون تام باشه مثل زیدون موجودو، چه کون ناقص باشه مثل زیدون عالمو قائمو، چه ایجابی باشه چه سلبی. سلبم واقعیت ذهن که خلقش نمیکنه، ذهن خلق میکنه مثلا نسبت تصدیقی سالبه رو، واقعا تصدیق به او داره، حقیقت واقعی است. حالا هر چی بخواید تحلیل کنین حقیقته، قبلا هم تحلیل شده اینا در بحث نسب گفته شده، این نسب نسب ذهنی است، نسبت سالبه هم نسبت ذهنی است، وجودی است در ذهن، لازمش نیست که پس در خارج موجود بشه که بگیم آخه معدوم محض که لا یعقل کله وجود و فلان و ولی محکیش خارجی است، یعنی حقیقی است، خارجی هم اعم از وجودی. هر امری که صدق و کذب داشته باشه، چه وجودی باشه چه نفس الامری باشه چه عدمی باشه، وقتی میگیم زید معدومه، وقتی معدوم بشه، این قضیه خیالی که نیست، این قضیه واقعی است. وقتی میگیم انقاء موجود نیست، شریک باری موجود نیست، امر خیالی میگیم، امر واقعی میگیم، تصدیق از امر واقعی میکنیم، شریک الباری ممتنع اون مثلا معدوم اون. پس بنابراین در بحث تحلیل نسب اینا گذشته اونجا فرض شده، برای اینکه موضوع و محمول در قضایای و باب احکام و قضایای ذهنی مفاهیم تصوری ذهنی هستن که اینا مأخوذ از خارج معرای از وجود و عدمشون، نه وجود درشون اخذ شده نه عدم، خود اون مفهوم و ماهیت لحاظ میشه، حالا چه مفهوم حقیقی باشه، ذاتی باشه مثل ماهیات ذاتیه، چه عرضی باشه، چه انتزاعی باشه، چه اشاری ذهنی باشه، بالاخره به لحاظ خارج چیزی لحاظ شده. این که در مفهوم موضوع و محموله، نسبت تصدیقی که نا تصوری هن موضوع و محمول، نسبت تصدیقیه که مدلول نسبت تامه است، اونم یه امر ذهنیست، چه سالبش چه موجبش قبلا مفصل بحث شد، و محکیش خارجه، تصدیق به لحاظ محکیشه نه به لحاظ خود وجود ذهنی این نسبت. خب ولی زما همینجوری که تصدیق پیدا میکنیم به قضیه قضایایی که موضوع در طول وجوده، میگیم زیدون قائمون، یعنی زید موجود قائم، تصدیق میکنیم به قضایایی که اصلا نیاز نداره موجود باشه موضوعش، میگیم مثلا الانسانو ممکنون، چه انسانی باشه در خارج چه نباشه، الانقاو ممکنون، چه باشه چه نباشه، یعنی تصدیقه. بلکه میگیم الانقاو معدومون یا موجودون، در موجود که وجود عکس نشده در موضوع، وقتی میگیم زیدون موجودون، زیدون موجود موجودون، این که قضیه به شرط محمول میشه، ماهیت رو ملاحظه میکنه، معرای از وجود، میگیم موجودون یا میگیم معدومون، و همه اینا قضایاست، قضایای تصدیقیه حقیقیه، حکایت از امر واقعی در خارج میکنه. پس موضوعات ماهیات و مفاهیمه، حالا که موضوع شد ماهیت و مفاهیم، اتحاد قضیت این مشکوکه و متیقنه به لحاظ این بازتی باشه، همون مفهومی که در موضوع قضیه متیقنه سابق لحاظ میشه همون بازتی باشه در این، اگر اون درش قید وجود عقص شده باشه اینم باشه درش قید وجود عقص میشه، اگر قید وجود عقص نشده در اینم اگر عقص نشده باشه باز قضیه متیقنه این قضیه باشه. وقت اینجا که ما میخواییم قضیه سالبه تحصیلی رو استصحاب کنیم، فرض بر اینه که قید حکم سالبه محصله است، به نحو قید دیگری برای خود حکم، نه تقید موضوع به این. اینا رو که در بحث گذشته تمام کردی، کسی که قائل به سالبه محصله است، سالبه محصله رو قید موضوع قرار نمیده، چون میشه عدم نعتی، چون تقید رو باز عقص کنه که نسبت ناقصه است، میشه عدم نعتی، اما ارتباط میشه، میاد سالب محصله قید خود حکم قرار میده مستقل از اون قید، میشه موضوع حکم مرکب از دو جز، یکی تحقق اون عنوان، یکی هم تحقق صدق این قضیه سالب محصله. خب وقت وقتی میخواد استصحاب کنه، درسته زمانی که میخواد استصحاب کنه اون موضوع اول موجوده، ولی نمیخواد اتصافش را به این استصحاب کنه تا بگید قضیه متعقنه غیر قضیه مشکوک. کدوم قضیه مشکوک غیر متعقنه است؟ قضیه موجبه معدوله غیر از قضیه متعقن است. بله، ولی اینه که نمیخواد اثبات کنه، اگر بخواست اینه اثبات بکنه خوبش میگودیم اصلا مثبته، چون لازمه بقای اون سلب تحصیلی اینه، میخواد همون سالبه تحصیلی رو که قبل از موجود بوده او رو بقا ابقا کنه، مثل جایی که اصلا جزء اول مشکوک باشه، معلوم نباشه، میتونه استصحاب کنه اونه، بگه بگو اون سالبه محصله که قبلا بود حالا هم هست. مشکوک ما همون سالبه محصله است، نه موجبه معدوله. تا بگیم موجبه معدوله موضوعش وجود موضوعه، بله موجبه معدوله موضوعش وجود موضوع، وجود موضوعه. یعنی المرأت المتصفت به انها غیر قرشیه یا لا قرشیه، این موضوعش المرأت الموجوده است، این عوارض عوارض در طول وجوده. اما اینه که ما نمیخوایم ثابت کنیم، ما همون صدق قضیه سالبه محصله برامون کافیست، چون او قید شده به اولی هم ربطی نداره، قید مستقل شده برای حکم. هر وقت او اون قضیه مشکوک البقا و الحدوث بود، مشکوک البقا و معلوم الحدوث بود، استصحاب بگه هستش. خب معلوم الحدوث که هست قبل از موضوع، حالا مشکوک الحدوث هم مشکوک البقا هم هست، ولی اون لازمه این مشکوک البقا اینه که اگر باشه موجب معدوله هم صادقه، ولی ما اونو نمیخوایم ثابت کنی تا بگیم اون موضوعش غیر از این موضوع، این موضوعش وجوده، اون موضوعش ذهن، امر ذهنی است. باشه امر ذهنی، هر دو قضیه مون هم متعقنمون هم مشکوکمون موضوعش امر ذهنی است، و در وحدت قضیه متعقل و مشکوک بیش از این اخذ نشده که هر دو به یه موضوعشون یه چیز باشه، اگه ذهنیه هر دو ذهنی، اگه خارجیه هر دو خارجی. بنابراین چرا این مانع بشه از جریان استصحاب عدم ازلی؟ بعضی آمدن اینجا گفتن عرفن این دوتاست، ما نفهمیدیم چرا عرفن هم دوتا نیست، عرفن هم سالبه محصله غیر از موجب معدول است. و اینجا در وقتی سالبه محصله نگاه کنیم شک در بقاش داریم، میگیم این سالبه محصله قبلا ولو قبل از وجود موجود نبوده یقینا، یعنی صادق بوده سالبه محصله، حالا نمیدونیم صادق یا صادق نیست، گرچه لازمه صدقش اینه که پس معدوله هم باشه، ولی ما به لازمش کار نداریم، لازمش بله غیر از اونه. عرف که خلط بین لازم و ملزوم نمیکنه. بعدم در تطبیق دلیل استصحاب میزان عقل، قبلا گفتیم این تطبیقات مفهوم نقض رو که عوض نمیکنه. اینجا آیا اینجا چه قضیه رو میخوایم ما اثبات کنیم؟ این دیگه به حسب مصادیقش، ما این قضیه سالبه رو یقین به صدقش قبلا داریم، شک در بقای صدقش داریم وقتی خود سالبه رو نگاه میکنیم، شک در بقای صدقش داریم، اصحاب میگه باقی است. اگه این تمام جزء موضوع دیگر حکم بود، چیز دیگه هم درش عکس نشده بود غیر از اون جزء اول، اونم محرز، اینجا این استصحاب جاری میشه، این حکم هم بار میشه. پس بنابراین اگر ایشون میخوان اصلا قضایای عدمیه رو از قضیه بودن خارج کنه، که خیلی بعیده ایشون بخواد این رو خارج کنه از قضیه بودن، حاصل جواب ما اگر بخوان بگن که قضیه سالبه محسس قضیه نیست، خیلی بعیده، لواز تالی فاسدهایی هم داره، تالی فاسدهایی که دیگه هیچ جا دیگه اصحاب عدمی جاری نشه، حتی عدم غیر ازلی، مثل عدم در موارد کانه تامه، کسی گفت ادا وجود فلان شی تصدق، اون شک میکنی وجوده یا اصحاب عدم که میکنی، اونجا قضیه متعقن و مشکوکه، ما چیه موضوع داره نداره، ذهنیه واقعا. اصلشه که بعیده ایشون بخواد انکار کنه، بخواد بگه این مفهوم ذهنی است، موضوع موجود در خارج است. خب بله این اگه این مقصوده باشه، ولی همین مفهوم ذهنی موضوعه بالاخره در این قضیه سالبه، همینم مشکوکه بقاعا. پس وحدت قضیته این محفوظه، بیش از این در وحدت قضیته این شرط نیست، که همونی که موضوع قضیه صادقه است، در متيقن است که صادق سابقا، مفهومش ذهنی باشه، اختراعی باشه، اشاره ذهن باشه، هر چی مقاد باشه، همونی که اون وقت صادقه، اگه شک کنیم در بقایش و این اثر داشته باشه، استصحاب بگه این جاریه، این باقیه، وحدت هم محرزه، چون در مرحله بقا هم باز همون قضیه رو میاریم، نمیخوایم لازمش رو بیاریم، که لازمش قضیه معدول است و موضوع مثلا موضوعش عوض میشه، موضوعش میشه مرئی موجوده، نه اون مرئی که مشار الیه به ذهنه، که ایشون میگه اشاره ذهنی است، چیزی غیر از اشاره ذهنی نیست. خب حالا همون اختراع و اشاره ذهنی موضوع هر دو قضیه است، هم متعقنه ما هم مشکوکه ما بقا، همون هم موضوع حکمه، شارع آمده این امر ذهنی رو موضوع حکم قرار داده، میگه هر جای این صادق بود اون جزء دیگه هم بود، و اینا دو تا قید مستقل برای حکمن، خودشون بینشون ارتباط عقد نشده، خب اینجا استصحاب جاری میشه. بنابراین موضوع خارجی جزء دیگه موضوعه، اون جزء باز باشه تا این حکم فعلی باشه یا حکم نفی بشه. نه دیگه اون جزء دیگه است، بردی مفهوم شد. اون جزء دیگر است، اون جزء دیگر که عبارت از مرأه است، وجودش مثلا اخذ شده باشه، اخذ بشه، اشکالی نداره. بنابراین نه اشکال اول تام، نه اشکال دوم، نه به صیغه عقلی ایشون، نه به بیان عرفی که بعضی گفتن عرفاً قضیه متحقنه و قضیه مشکوکه مثلا متحد نیست موضوعشون، متحده اگر سالب محصله جزء شد، جزء الموضوع شد، یعنی قید مستقل حکم شد که حکم رو مقید میکرد بدون اینکه به قید اون جزء دیگر ارتباطش اخص بشه در موضوع حکم. اینجا استصحاب عدم ازلی جاریست، خیلی روشنه که جاریست، مشکلی نداره، مثل سایر تطبیقات دلیل استصحاب. و پس هر جا واقعا این گونه بود، یا چون در موضوع عام اخذ شده باشه عدم محمولی، یا سوال به محصل بون بیاناتی که گفته شد، یا نه جایی که بخوام یه حکمی را که در موضوعش اخذ شده عناوین متعددی ولو به تحلیل، که یکیش هم اتصافه، یکیش هم وجود این صفته، اونجا سوال به محصله نفی میکنه این اتصاف را، یکی این اتصاف قبل از تحقق موضوع نبوده، حالا هم نیست و کافیست، گفتیم در گذشته در رد مرحومه، کافیست که در نفی یک حکمی این که یکی از اجزاء موضوعش منتفی بشه، استصحاب بتونه تعبد کنه که یکی از اجزاء موضوعش نیست، اتصافش به این وصف قبل از وجودش نبوده، یا خود ذات اون وصف قبل از وجودش نبوده، حالا هم نیست، این نفیه یکی از اجزاء موضوع و کافیست در انتفاع حکم. اون حکم الزامی منتفی میشه با این استصحاب، و این استصحاب مؤمن خواهد بود، به اصطلاح نافی تنجیز خواهد بود، بیش از این لازم نیست در باب جریان استصحاب. پس استصحاب و عدم ازلی مشکلی نداره از نظر شمول دلیل استصحاب، نه مشکل عرفی داره نه مشکل عقلی داره، فقط باز موضوعش باشه، یعنی ثابت بشه جایی که این سالبه محصله شده جزء دوم حکم، موضوع حکم مستقل از جزء اول، یا حکم بار شده برای عنوان مقیدی که با نفی تقیدش، نفی اتصافش، نفی قیدش، باز والا به نحو عدم ازلی نفی میشه موضوع حکم. استصحاب عدم ازلی در اینجور جاها جاری است، مشمول اطلاق دلیل استصحاب است، یعنی مصداق انطباق لا تنقض الیقین به شک است، چون خود همین سالبه محصله رو ما یقین و شک رو اضافه به خود این میکنیم، نه به لوازمش، و خود این هم یقین سابق هست به صدقش، هم شک لایق در بقا و عدم بقاش، فرض اینه که همین اخذ شده در موضوع حکم یا در نفی حکم، همین لازمه، نه بیشتر از این، استصحاب جاریه. پس جایی که اثر داشته باشه، یعنی موضوع این گونه موضوع حکم باشه، حکم اینجوری مربوط باشه به عدم محمولی و سالب محصله، استصحاب جاری است. مگر در موضوع از ادله خلافی استفاده بشه، که دیگه بحث مصداقی و فقهی است، بحث کبروی در استصحاب، بحث صغروی است. و چرا یه جاره باز استثناء کرد که اون استثناء نیست، خروج تخصصی است، و اون اینکه بعضی از اوصاف، این دیگه بحث این در کفایه هم هست، درست هم هست، بعضی از اوصاف اگر اون وصفی که میخواییم حالا نفیش کنیم با استصحاب عدم ازلی، از اوصاف عارض بر، از عوارض وجود نباشه، از عوارض ماهیات باشه، مثل امکان و زوجیت و نمیدونم امتناع و وجوب و اینایی که میگن امور نفس الامری است، یا عوارض ذاتی ماهیات، این قبیل امور حالت سابقه ازلی هم نداره، چون اگر مثلا امکان، اگر این ماهیت ممکنه چه موجود باشه چه ممکن موجود نباشه، امکان را، صفت امکان را داره، یا امتناع را داره، یا زوجیت را مثلا داره، عددی که زوجه چه موجود باشه چه موجود نباشه، زوجیت از لوازم ذاتش نه از لوازم وجودش، اینجور اوصاف اگر در موضوع حکم اخذ شد، اینا دیگه حالت سابقه عدم ازلی هم ندارن، ولی این استثنا نیست از جریان استصحاب عدم ازلی، بلکه بیان اینه که این جور جاها حالت سابقه عدمی نداره، این جور اوصاف حالت سابقه سالبه تحصیلی دربارش صادق نیست قبل از وجود موضوع، اینا اگر شک شد درش قبل از وجود موضوع هم مشکوکه، که این زوجیت رو داره یا نداره، مثلا امکان رو داره یا نداره، امتناع رو داره یا نداره و امثال اینا. اینجور عوارض که عوارض ذاتی ازش تعبیر میشه، عوارض لازم ماهیات نه لازم وجود ماهیات، این قبیل عوارض خارج از استصحاب عدم ازلی است، به جهت اینکه حالت سابقه عدمی نداره، عدم ازلی در دربارش صادق نیست، شک در از ازلش حاصل میشه تا ابد که این امکان رو داره یا نداره، استحاله مثلا امتناع رو داره یا نداره، زوجیت داره یا نداره. و صلی الله علی محمد و آله.